ساعت 4 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. کنگره آمریکا تحریم ها علیه ایران را تمدید کرد. سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. و هواپیماهای سوریه بمباران شرق حلب را از سر گرفتند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا هر جا که هستید. مجلس نمایندگان آمریکا تحریم علیه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد و نامهای جدیدی را هم به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به فهرست تحریم شدگان افزود. نمایندگان عضو هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به تمدید این قانون رأی دادند. طرح تمدید تحریم ها علیه ایران به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد در صورت نقض برجام از سوی ایران تهران را مجازات کند. آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در مقابل توقف بخشایی از برنامه هسته‌ای ایران موافقت کردند که برخی تحریم‌ها لغو شوند. بر اساس قانون تحریم‌ها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه خود به خود به حالت تعلیق در خواهد آمد. ایران به همراه روسیه متهم است که با حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه هزاران غیرنظامی را به کشتن داده است. در مقابل مسکو میگوید تروریست‌ها را در سوریه هدف قرار داده و ایران هم میگوید که در سوریه تنها حضور مستشاری دارد. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی مذهب از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که به تصویب کمیته حقوق بشر مجمع عمومی رسید، همچنان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. جامعه بین‌المللی بهائیان گفته است تدوین این قطعنامه پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی را درباره بدرفتاری با بهائیان ایران در اختیار بانکیمان دبیرکل سازمان ملل متحد قرار داده است. در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سازمان ملل را متهم کرد که اجازه داده است از حقوق بشر به عنوان دستمایه‌ای برای بازی‌های سیاسی استفاده شود. پیشنویس این قطعنامه با 85 رأی موافق، 35 مخالف و 63 ممتنع به تصویب این کمیته رسید و قرار است ماه آینده در نشست مجمع عمومی مطرح شود. نیروی هوایی سوریه بمباران محله‌های شرقی حلب را پس از نزدیک به 1 ماه توقف از سر گرفت. حمله هواپیماهای ارتش سوریه به شرق حلب از 27 مهر ماه 18 اکتبر متوقف شده بود. شرق حلب در کنترل شورشیان است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در طول شب گذشته هواپیماهای روسیه منطقه ادلیب و هواپیماهای دولت بشار اسد محله‌های شرق حلب را بمباران کردند. نیروهای وفادار به بشار اسد با حمایت هواپیماهای روسیه از روز سه‌شنبه دیروز عملیات گسترده‌ای را برای تصرف شرق حلب آغاز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی به اروپا تاکید کرده است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو برای منافع واشنگتن حیاتی است. آقای اوباما همچنین بار دیگر خواستار یکپارچه ماندن اتحادیه اروپا شد و اروپای یکپارچه را برای ایالات متحده مفید خواند. او درباره آنچه ملی‌گرایی کورکورانه نامید هم به اروپایی‌ها هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود به عنوان رئیس دولت قصد دارد به رهبران اروپا اطمینان دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به تعهدات واشنگتن در قبال همپیمانانش پایبند است. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی چندین بار از نقش آمریکا در ناتو انتقاد کرده بود و خواستار تأمین هزینه‌های این پیمان نظامی از سوی دیگر اعضا شد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در آتن با آقای پاولوپولوس رئیس جمهوری یونان دیدار کرد. او امروز به برلین خواهد رفت و پس از گفتگو با رهبران آلمان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی آسیا اقیانوسیه به پرو می رود. ساعت 4:04 است، الان 4:05 شد، همچنان همراه رادیو فردا هستید. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران برای آخرین سفر از دور اول سفرهای استانی خود به استان البرز سفر کرده و در این سفر یک سخنرانی طولانی انجام داده. در بخش‌های از این سخنرانی به دستاوردهای اقتصادی دولت خودش پرداخته، از جمله اینکه گفتن که در 8 ماه اول سال میزان پرداخت تسهیلات بانکی به 15,000 واحد صنعتی متوسط و کوچک 50% بیشتر از مدت مشابه در سال قبل بوده. در همین رابطه همکارم آرش حسنیا در استودیو همراه با من. آرش، این آمارهایی که آقای روحانی ارائه دادن چقدر قابل اتکاند؟
پیش از این که آقای روحانی این آمار رو اشاره بهش بکنه، مسئولان نظام بانکی که در سالهای اخیر متهم اصلی رکود در اقتصاد ایران هستند به این نکته اشاره کرده بودند و در آمارهای منتشره از طرف سیستم بانکی هم آمده بود. به طور مشخص آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده بودند که بر اساس اولویت بندی که سال گذشته وزارت صنعت معدن و تجارت انجام داده بود، 7500 واحد کوچک و متوسط ست صنعتی در اولویت قرار گرفته بودن برای پرداخت تسهیلات و این اتفاق افتاده و این پرداخت ها صورت گرفته. آقای سیف هم اشاره کرده بودن که بیش از 15,000 بنگا تسهیلات مورد نظر رو دریافت کردن، چون یکی از مشکلاتی که تو این سالها بسیار گفته شده بود مشکل تامین منابع مالی بود و بنگاها معتقد بودن که شبکه بانکی با اونها همکاری لازم رو نمی‌کنه و اونها از سر نداشتن منابع مالی نمیتونن برنامه‌هاشون رو محقق بکنن، که ظاهرا بر اساس آمارهایی که هم شبکه بانکی اعلام می‌کنه هم آقای روحانی تاکید به اون می‌کنه، دست کم توی این آمارها این تسهیلات پرداخت شده و افزایش هم داشته.
آرش، ثمره و نتیجه این پرداخت ها کجاست؟ اگر اونطور که آقای روحانی میگه به این تعداد واحد صنعتی تسهیلات اقتصادی داده شده، چرا همچنان در اقتصاد ایران با رکود مواجه هستیم؟
اظهار نظری رو روز گذشته آقای خانساری کرده بودند. آقای خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هستند. گفته بودند که اقتصاد یک شبه خراب نشده که یک شبه درست بشه. البته 3 سالی هست که فعالان اقتصادی انتظار دارند که اوضاع بهتر از اینی که اتفاقاتی که افتاده بشه و به هر حال انتظارشون هم بجاست بعد از 3 سال. اما آمارها و آمارهایی که اخیراً منتشر شده از بخش صنعت، چون بخش صنعت از باب اینکه هم تولید صنعتی بسیار مهم هست به لحاظ ارزش افزوده که ایجاد میکنه و هم میزان اشتغالی که در بخش صنعت هست بسیار مورد توجه برنامه‌ریزان هست، در نیمه نخست امسال آماری رو به تازگی وزارت صنعت معدن تجارت منتشر کرده که نشانه های امیدوار کننده ای هرچند اندک از بهبود اوضاع میده. اولین نشانه این هست که میزان شاغلان در بخش صنعت نسبت به مدت مشابه یعنی نیم سال پارسال بیش از 600,000 نفر افزایش پیدا کرده. نشانه های دیگه ای هم هست، از جمله این که از 32 محصول صنعتی منتخب که محصولات صنعتی بزرگ هست و مورد توجه وزارت صنعت هست، از این 32 محصول 24 محصول رشد مثبت داشتن و این نشون میده که دست کم اکثریت با صنایعی هست که تولید اونها نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده. اینها نشانه های امیدوار کننده است. البته نشانه های نگران کننده هم وجود داره، از جمله این که به هر حال این میزان رشد و این میزان افزایش ها در واقع با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران داره شاید کافی نباشه.
آرش، این پرداخت ها و این تسهیلات بانکی باید شاخص های اقتصادی رو هم تغییر بده. آمار و ارقامی از این تغییرات منتشر شده.
یکی از نشانه های خیلی مورد توجه کارشناسان اقتصادی نسبت ورودی و خروجی بانک ها بوده. در ماه های اخیر برای نخستین بار در سال های گذشته خروجی بانک ها، یعنی میزان تسهیلاتی که دادند نسبت به ورودی بانک ها، یعنی سپرده هایی که جذب کردن، افزایش پیدا کرده. یکی از مشکلاتی که گفته میشد این بود که منابع بانکی یعنی سپرده های مردم در بانک ها منجمد میشه و تبدیل میشه به یک دارایی منجمد. حتی گفته میشد که 45% دارایی های بانک ها به دارایی منجمد تبدیل شده و بانک ها در واقع نمیتونن این منابع رو بچرخونن و پمپاژ بکنن به رگ های اقتصادی منابع رو. به نظر میرسه که این مشکل تا حدودی برطرف شده، یعنی بر عکس شدن این نسبت، افزایش خروجی بانک ها نسبت به ورودی اونها میتونه نشانه از این باشه که شاید اون دارایی های منجمد داره تامین میشه برای اقتصاد، برای بخش های اقتصادی که مولد هستن.
خیلی متشکرم آرش حسنیا، خبرنگار اقتصادی رادیو فردا.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
23 جشنواره تئاتر ایرانی از امروز تا یک شنبه آینده فعالیت 5 روزه خودش در صحنه فرهنگ‌های جهان رو در شهر کلن آلمان آغاز کرده. در این فستیوال ضمن اجرای 12 نمایشنامه از هنرمندان 4 کشور اروپایی و آمریکایی، 2 برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه خوانی و 1 همایش بحث و گفتگو درباره هنر تئاتر گنجانده شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهر میریان.
23 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی با یاری و کمک مادی اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن فعالیت سالانه خود را آغاز می‌کند. این رویداد فرهنگی هنری تنها جشنواره تئاتر ایرانی در اروپا است که توانسته بدون وقفه و تعطیلی 23 سال به کار خود ادامه دهد. مجید فلاح‌زاده و بهرخ بابایی، 2 چهره تحصیل کرده رشته تئاتر و هنرهای نمایشی، گرداننده اصلی این جشنواره هستند. سوای این، یک فستیوال تئاتر دیگر ایرانی 10 سال است در شهر هایدلبرگ آلمان راه اندازی شده و فستیوال مشابه دیگری هم 3 سال است در لندن فعالیت دارد. مجید فلاح‌زاده، کارگردان و نمایشنامه‌نویس، درباره حال و هوای 12 اثر نمایشی 23 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن اینطور به ما گفته.
حال و هوای نمایشنامه‌ها بر اساس همون تنوع مضمونی که ما از فستیوال 20 در نظر گرفتیم 5 قسمت کردیم نمایشنامه‌ها را. یکی در مورد مسائل روز هستش، این رو گروه‌ها پیشنهاد می‌کنیم که کار بکنن و بهترین رو انتخاب می‌کنیم. 2 مسائل پناهندگی هستش که یک تم عمومی هستش برای هممون. مسائل جوانان هستش، مسائل کودکان هستش، اینتگراسیون هستش، قاطی شدن پناهنده‌ها به داخل فرهنگ آلمانی، در مورد زنان هستش چه در اینجا و مخصوصا در ایران در نظر گرفت. بر اساس همین تنوع مضمونی که داریم ما سعی کردیم که از جاهای مختلف هنرمندان رو دعوت بکنیم. ما از فرانسه داریم، از انگلیس داریم، از آمریکا داریم، در واقع از 5 کشور امسال میان، به اضافه اینکه از خود آلمان هستن گروه هایی که شرکت میکنن.
آقای فلاح‌زاده، شما به عنوان مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن، لطفا به ما بگین راز 23 سال ماندگاری این رویداد فرهنگی هنری در چه و چه ها بوده؟
راز ماندگاریش پایداری خودمون هستش، پایداری بچه‌هایی هستش که در این فستیوال موندن و بعد کار کردن و همیشه کمک کردن و همیشه بودن. نیروی متنوعی هستش که این فستیوال رو بر سر پا نگه داشته و در کنار تمام اینها هم تخصص هستش. اگر انسان کاری که میکنه تخصص نداشته باشه، خب مردم باور ندارن. اینم برمیگرده به زندگی خود ما، کارمون تئاتر، زندگیمون تئاتر هستش، همه چی رو برای این کار گذاشتیم و خب این هم یک نیروی فوق‌العاده‌ای هستش که همیشه در کنار اون نیروهای دیگه در واقع سبب پایداری فستیوال شده. در کنار اینها راز دیگرش یک جور کمک در واقع فرهنگی و هنری به پناهنده‌های خودمون و پناهنده‌های دیگری که از نقاط مختلف جهان اومدن.
23 جشنواره تئاتر ایرانی از روز چهارشنبه این هفته فعالیت 5 روزه خود را در مکانی به نام صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان آغاز کرده. در این فستیوال چند مضمونی ضمن اجرای 12 اثر نمایشی از هنرمندان 4 کشور اروپایی و آمریکا، 2 برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه خوانی و 1 نشست بحث و گفتگو پیرامون هنرهای نمایشی گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید در مورد آغاز به کار 23 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان. اگر مایلید راجع به اخباری که در این ساعات از رادیو فردا میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.